سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حمله یک گروهی به مقر فرماندهی ولسوالی بلخ ولایت بلخ. مقام ها تا حال زخمی شدن بیش از 20 تن را تایید کردند. زلمه خلیلزاد در کابل است و با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مورد روند صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده است.
خیلی انتظار بالا نیست که سفر اخیر آقای خلیلزاد خیلی گره گوشا باشد.
در پی جنگ های دو هفته اخیر در بدخشان هزاران خانواده آواره شدند.
خیلی نمی بارو بیستره و کلی چیزی مونده بود و مونده بیست. یک ظرف نداریم که یک ظرف یک کلی چوی بخوریم.
و در ایران نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با سخنان تند و اتهام ها برگزار شد.
محسن رضایی خطاب به امتی گفت که حکومتشان فاجعه بار بود این که با عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده.
پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخطه چند خبر. ملاقات نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور. حمله مسلحانه بر قماندانی امنی ولسوالی بلخ ولایت بلخ. و شورشیان اوسی گفتند که یک پایگاه نظامی عربستان سعودی را هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار دادند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که واشنگتن از یک افغانستان مستقل، دموکراتیک و سلامیز حمایت میکند که دستاوردهای دو دهه گذشته را حفظ کند. خلیلزاد این را در ملاقات امروزش با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که در این ملاقات دو طرف روی گسترش همکاری ها و تداوم روابط سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، دفاعی و اقتصادی گفتگو کردند. پیش از این خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم ملاقات کرد و گفت که وقت آن رسیده که طرف های درگیر جنگ در افغانستان سطح خشونت ها را کاهش داده و برای رسیدن به یک صلح واقعی گام های عملی بردارند. دیدار خلیلزاد با مقام های ارشد افغانستان در حالی انجام شد که اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطرند و روی اثرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان تلاش دارند. وزیر خارجه افغانستان میگوید که طالبان نباید فرصت تاریخی برای تامین صلح و آتش بس را از دست دهند. محمد حنیف اتمر امروز در کنفرانس خبری در هرات گفت که کشورهای زیاد آماده سرمایه گذاری در افغانستانند، اما ناامنی ها را مشکل بزرگ می دانند.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بس و بر صلح و بر ساختن آینده افغانستان از راه گفتگو نباید از دست بدن. طالبان نباید کشور محروم از صلح و امنیت بسازن و اونا نباید کشور محروم از این پروژه های مهم ملی بسازن. تمام از این کشورها در وقت صحبت با ما مهمترین مشکل از جمع مشکلات را که ذکر کردم امنیت میدونن.
آقای اتمر امروز در هرات با رشید میردوف امتای ترکمنستانی خود ملاقات کرد و دو طرف در مورد تسریع کار اعمار خط آهن هرات ترغندی تاکید کردند. این خط آهن که 124 کیلومتر طول دارد از ولسوالی های کشک کهنه، کشک رباط سنگی، گلران گذره و انجیل گذشته و تا به میدان هوایی شهر هرات ادامه خواهد یافت. قماندانی امنی ولسوالی بلخ ولایت بلخ هدف حمله موتربم قرار گرفت. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ و رادیو آزادی گفت که این رویداد چاشت امروز به وقوع پیوست که به گفته او تلفات سنگین در پی دارد.
یک موتربم در مقابل دروی فرماندهی پلیس بلخ انفجار میکنه در ولسوالی بلخ. متاسفانه تلفات به نیروهای امنیتی هم وارد شده. در این حال برای افراد ملکی تلفات سنگینی وارد شده، خانه های مردم آسیب دیده.
اما آقای عادل شمار تلفات را شریک نساخته. از سوی دیگر محمد یونس استانکزی ولسوال بلخ به رسانه ها گفت که پس از انفجار موتربم مهاجمان وارد محوطه قماندانی امنی ولسوالی بلخ شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را پذیرفت و ادعا کرد که در این رویداد ده ها تن از نیروهای بلند رتبه امنیتی ولسوالی بلخ کشته و زخمی شدند. ولی پکتیا میگوید که بر اثر انفجار ماین کنار سرک در این ولایت 4 تن کشته شدند. محمد علی فدایی امروز به رسانه ها گفت در جمع کشته شده ها 2 زن و 1 کودک هم هستند. فدایی افزود که انفجار در نزدیکی موتر نو سراچه در منطقه ابراهیم خیل در مربوطات گردیس رخ داد. به گفته والی قربانیان رویداد اعضای یک خانواده بودند. مسئولیت انفجار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورشیان حوثی در یمن حمله راکتی تیاره بی‌سرنشین را در جنوب عربستان سعودی انجام دادند. سخنگوی گروه در توییترش نوشته که حمله امروز بر پایگاه نظامی خمیس مشید را اندازی شد. به گفته او این حمله موفقانه صورت گرفت، اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفت که این تیاره بی‌سرنشین را پیش از حمله ردیابی و از بین برده است. از سوی دیگر مقام‌های عربستان سعودی گفتند که شورشیان حوثی یک راکت بالستیک را بر یمن شلیک کردند. به گفته مقام‌ها بر اثر شلیک این راکت بر شهر مارب که تحت کنترل دولت است 17 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر اطلاعات یمن گفته که همه قربانیان راکت دیروز غیر نظامیان بودند. او این رویداد را جنایت جنگی خواند و از سازمان ملل متحد خواست که حمله حوثی‌ها را محکوم کند. و اردوی عراق میگوید که 2 تیاره بی‌سرنشین را در نزدیکی پایگاه نظامی که میزبان نیروهای آمریکایی است ردیابی و تخریب کرده است. در بیانیه اردوی عراق گفته شده که سیستم دفاعی نظامی آمریکایی امروز برای سرنگونی تیاره‌های بی‌سرنشین بر فراز پایگاه نظامی الاسد فعال شد. در یک رویداد مشابه در 8 ماه امسال یک تیاره بی‌سرنشین پایگاه نظامی الاسد واقع در ولایت غربی انبار را هدف قرار داد، اما هیچ آسیب نرساند. پیش از این سخنگوی ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در عراق گفته بود که یک راکت را بدون آنکه تلفات و خسارات بار آورد بر فراز میدان هوایی بغداد سرنگون کردند. تا هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله‌های امروز در عراق را به عهده نگرفته، اما پیش از این مقام‌های آمریکایی شبه نظامیان تحت حمایت ایران را مسئول همچون رویدادها خواندند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:07 عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کابل است و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به طور جداگانه در باره روند صلح و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون میرویم به ولایت بلخ، جایی که به ولسوالی به مقر فرماندهی پلیس ولسوالی بلخ آن ولایت حمله گروهی صورت گرفته. همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام به شما. جزئیات بیشتر درباره این حمله گروهی که چند ساعت از آن میگذرد چیست؟ جزئیات تازه.
سلام به شما فروغ و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. حمله در آغاز متفهم ساعت 12:45 چاشت امروز بر قماندانی امنی ولسوالی ولایت بلخ صورت گرفت که با گفته جنرال داوود ترخیل قماندان امنی ولایت بلخ که در این حادثه 21 نفر مجروح شده و 2 نفر کشته شدند. به گفته آقای ترخیل که در ساحه ساختمان‌های زیادی هم به دلیل شدت حمله فرو ریخته و تعداد افراد امروز هم به شکل مجروح و یا کشته زیر آواره‌ها قرار دارد و تیمای کمکی به ساحه رفتند توی افراد از زیر آوار بکشند. ضمناً بعد از عملی که مدربم صورت میگیره تعداد 3 مهاجم با نیروهای امنیتی در ساختمان قماندانی امنی ولسوالی بلخ درگیری میشه و درگیری تا ساعت 3:45 بعد از ظهر امروز ادامه داشت و در تازه ترین آماری که ما از شورای ولایتی بلخ دریافت کردیم، عبدالحدید رئیس شورای ولایتی بر رسانه ها گفته که تعداد زخمی ها بیشتر از 30 نفر است و تعداد کشته شده ها هم که به شفاخانه های قلوبی 202 شفاخانه حوزه یعقوب بینا در بلخ و شفاخانه 220 23 به اولستانی بلخ انتقال یافته به 4 نفر میرسه. اما شاهدان حیدی میگن که تعداد از کشته شده ها که ساکنان محلی و افراد ملکی بودن از محل حادثه به خانه هاشون انتقال داده شده و این شامل آمار نیست که مقامات اعلام میکنند. در این حال تعداد هم هنوز زیر آواره ها قرار داره و کار جریان داره تا این افراد کشیده شده. در کنار که خود ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی بلخ به طور کامل تخریب شده، در اطراف ادارات دولتی دیگه هم بود که بهش صدمه رسیده و تا فاصله یک کیلومتری یا یک و نیم کیلومتری خانه ها هم سقفشان فرو ریخته است.
با تشکر از شما همکارم به طور مستقیم از بلخ در باره حمله گروهی به فرماندهی پلیس ولسوالی بلخ ولایت بلخ گزارش میداد. این حمله در حال صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کابل است و با مقام ها در باره روند صلح این کشور گفتگو کرده. خلیلزاد با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به طور جداگانه گفتگو کرده است. ار گفته که هیئت آمریکایی به رهبری خلیلزاد گفته که ایالات متحده از یک افغانستان مستقل، حاکم، دموکراتیک و صلح‌آمیز پشتیبانی میکند تا دستاوردهای دو دهه گذشته حفظ شود. خلیلزاد در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته زمان آن فرا رسیده که هر دو طرف خشونت‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای جدی و مثمر را آغاز کنند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری از سفر هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل خبر داد. ارگ ریاست جمهوری میگوید که این هیئت امروز با رئیس جمهور غنی و مقامهای افغان دیدار کرده است. ریاست جمهوری در خبرنامه نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد ادامه همکاری های سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و دفاعی، انسانی و اقتصادی گفتگو کردند. در این خبرنامه آمده که هیئت آمریکایی با اشاره به کمک سالانه 3.3 میلیارد دلاری حکومت آن کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پیام حکومت ایالات متحده آمریکا را در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه قوای هوایی و بخش‌های اقتصادی و حقوق بشری بیان کردند. همچنین در این خبرنامه آمده که این هیئت گفته که به خاطر رسیدن به هدف مطلوب که همانا افغانستان مستقل، متحد، بی‌طرف، دموکراتیک و صلح‌آمیز است، تلاش می‌کنند تا دستاوردهای دو دهه گذشته حفظ و تقویت شود. از دیگر آقای خلیلزاد در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی هدف از سفرش را گفتگو درباره فصل جدید همکاری ها و روابط با افغانستان بیان کرده است. این شورا در خبرنامه به نقل از خلیلزاد نوشته که آمریکا در امر مبارزه با تروریسم، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و کمک های اقتصادی به افغانستان متحد است. خلیلزاد در این دیدار گفته که کشورش با قاطعیت از روند صلح حمایت می کند و در راستای ایجاد اجماع جهانی و منطقه ای در حمایت از تلاش های صلح کار میکند. او افزوده که وقت آن است تا طرفای درگیر خشونت ها را کاهش دهند و گفتگوهای جدی و نتیجه بخش را آغاز کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این دیدار بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ تاکید کرد و افزود که مردم نباید قربانی یک جنگ بی‌معنی شوند و هیچ یک از طرف‌ها نباید اشتباه کند که در ادامه جنگ پیروز می‌شود. زلمه خلیلزاد در حال وارد کابل شده که تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح در دوحه جریان دارد. با ادامه این تلاش‌ها جیل مشو، معاون سرمنشی ملل متحد در بخش امنیت و مسئولیت و دبرا لاینز، نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان، با هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان دیدار کردند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح:
در این دیدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت دوامدار خود اعلام کرد و همچنان اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نقش سازمان ملل متحد در روند مذاکرات صلح افغانستان مهم خواندند و همچنان ابراز امیدواری کردند که در این دوره از مذاکرات در مورد مسائل عمده و اساسی صحبت شود و پیشرفت که مورد رضایت مردم افغانستان است دست یابد.
در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفت که در این دیدار روی نقش سازمان ملل متحد در روند صلح بحث شده است.
در نشست نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و همچنان کمک های سازمان ملل متحد در زمینه های بشری پس از صلح مورد بحث قرار گرفت.
این در حال است که با وجود امیدواری به دور جدید مذاکرات صلح در دوحه، این روند هنوز آغاز نشده است. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که اعضای باقی مانده هیئت انتظار می رود که فردا به دوحه سفر کنند. افزون بر مردم افغانستان، جامعه جهانی، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواستار آتش بس و پایان جنگند، آنچه که به گفته آنان زمینه ساز توافق سیاسی موفق خواهد بود.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز در کابل به طور جداگانه دیدار کرده. در این دیدارها در مورد روند صلح و برخی مسائل دیگر بحث شده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز شنبه از دور تازه سفر خلیلزاد و هیئت همراهش به کابل، دوحه و برخی از کشورهای منطقه خبر داد. پیش از سفر خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی ملل متحد در بخش امنیت و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در دوحه روز شنبه دیدار کردند. در گفتگویی که با علی امیری، استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی در کابل داشتم، در آغاز از او پرسیدم که به باورش آخرین تلاش‌های خلیلزاد پیش از پایان روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به ثمر خواهد رسید؟
بسیار تردید وجود دارد. بعد از کنسل شدن اجلاس ترکیه، انتظارات از صلح پایین آمده است. نقش آمریکا به میزان زیاد زیر سوال رفته است و خیلی انتظار بالا نیست که سفر اخیر آقای خلیلزاد خیلی گره گوشا باشد. البته تحرک ایجاد شده است و نشانه های در جانب طالبان هم دیده می شود، اما نسبت به یکی دو مستمای پیش امیدواری ها در مورد صلح متاسفانه در افکار عمومی پایین آمده و نشانه های از یک ابتکار تازه هم به چشم نمی خورد، شاید یک سفر تکراری باشد.
آقای امیری، پیش از سفر زلمه خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان با هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر دیدار کردند. آنها روی دستیابی به توافق صلح تاکید ورزیدند. به باور شما نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان تا چه اندازه مهم است؟
خب قبلا دولت سابق آمریکا، دولت اداره ترامپ، نقش دست ملل متحد را از امور افغانستان در واقع کوتاه کرده بود. اداره بایدن میخواهد که سازمان ملل دخیل باشه و نقش نظارتی داشته باشه، به عنوان سازمان بی‌طرف دو طرف را، طرف های منازعه را به صلح تشویق بکنه. خود البته این پالیسی درسته است، ولی ابتکار بسیار جدی از طرف سازمان ملل تا کنون مشاهده نشده و هیچ چشمانداز روشن وجود ندارد که سازمان بتواند جوانب منازعه را به یک صلح تشویق کند. خب مسائل حقوق بشری و انسانی همواره مطرح است و ادبیات سازمان ملل هم ادبیات بشر دوستانه هستند، ولی ابزار فشار لازم ندارد. نیروی یا دولتی که در اینجا نقش اساسی بازی میکرد دولت ایالات متحده آمریکا بود، ولی بازی های پیچیده منطقه ایالات متحده را هم برای های مختلف بردن، طرف های مختلفی رفتن که پرجامش نامعلوم نیست. خروج ناگهانی نیروها از افغانستان هم ایالات متحده را در وضعیت دشوار قرار داد و برگزار نشدن اجلاس ترکیه باز هم طرف های آمریکا را دوچار یک نوع بی‌ثباتی و ناپختگی نشان می‌دهد در افکار عمومی. در نتیجه نگان نیروی مؤثری که ابزار فشار کافی داشت هم بر کشورهای منطقه، بر خامیان طالب و هم به طالبان، و او با بازی‌ها بسیار خراب در یک موقعیت دشوار قرار داده، خیلی امید بالا نمی‌رود از سازمان ملل متحد. از اینجا که می‌تواند میانجی نسبتاً بهتره باشد و حضورشان به نظر من یک گام مثبت ولی خیلی کوچکه.
گفتگوی بود با علی امیری، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که در پی جنگ های دو هفته اخیر در این ولایت هزاران خانواده آواره شدند. با گفته مسئولان بدخشان، این آوارگان از ولسوالی های یفتل، جرم، درائم، وردوچ، دروازها و تشکان بیجا شده و به بخشای امن این ولایت پناه آوردند. بیجا شدگان در چی وضعی به سر میبرند؟ در این گزارش بشنوید.
در خانه مونیش که در بند مونم تا یه لو گارو خرد اغلو دو خرد نسم مرد نسم نمی طالیبو لغت کد گرفت خانه را.
بیگیمی 46 ساله ده روز قبل در نتیجه درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی از قریه سرند ولسوالی یفتلی پایین همراه با کودکان قد و نیم قدش آواره شده و به گوشه ای از مرکز بدخشان پناه آورده است. او میگوید که نیمه های شب جنگجویان گروه طالبان داخل قریه ایشان شدند و نیروهای دولتی هم بدون وقفه بر آنان تیراندازی میکردند. اکنون این زن مهاجر همراه با 6 کودکش در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان در خانه گلی همراه با 4 خانواده دیگر زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که وضعیتشان بسیار خراب است.
خاینمی بار و بستره و کلی چیزی مونده مونجا مونده است. یک ظرف نداریم که یک ظرف یک پلا چای بخوریم. هیچ چیزی مون نیواردیم. غنمی خونه یک مردم کرایه نمی اومدیم، نمی لیدنم خونه هر مسلمانی که کابل رفته است هر جو شده مودا جو می میشینی. خدا نکنه که همین دولت نه همین کسی را یک تینون کمک نکده است.
200 متر دورتر از خانه بیگیم اینجا معصومه 55 ساله هم از مشکل مشابهی شکایت میکند.
ده تبازگاه و مخردن، ده تمادگاه و مخردن، هشت باز مخردن، توشن که کمی چقدر همی چغیر چغور و تاقای مکمل بسنگ را کشید اگیستن.
معصومه برادی آزادی میگوید که در نتیجه جنگ های اخیر از ولسوالی یفتلی پایین آواره شده و اکنون با 4 فامیل دیگر در یک خانه مخروبه و آن هم کرایی زندگی میکنند.
4 خونه قومی دیگه آمده گیدن همی جاغالتا گیرم چی بتاو؟ ایرم من یک شو بیرم که بتاو؟ نمی را ورداشت کنه روی بازار را وردم مدارستم بگرفتم یک پاچو یا 3 ساعتی و چی شدم همون مردم های شلاخکی خدم و قرزم نمیتا مکمل به سنگر را کشتن در سنگر بردن همه قبادی در خاندانی موندگنه 4 اتاب و 4 تا قلیچ کدن.
محمد نبی نماینده بجا شدگان ولسوالی یفتلی پایان است. او میگوید که حکومت از میان هزاران فامیل بجا شده تنها برای بیش از 400 فامیل مواد غیر غذایی کمک کرده است و بس.
کمک فقط یک 410 نفر کیت بردن در ولسوالی توزیع کردن. در 410 نفر 11 نفر هم غیر وزیر داریم. فقط یک دیکی بخور داره، همین یک سه کمپال داره و چند دونه همین کوسه شروخریس پیوخریس امنو.
مسئولان اداره آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگویند که آنان در جریان 10 روز موفق شدند که بیشتر از 1500 فامیل را در ولسوالی یفتلی پایان سروی کنند. عبدالواحد طیبی آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که پس از ختم سروی کمک های مواد غذایی برای بجا شدگان توزیع خواهد شد.
تعدادی 1541 فامیل سروی داریم که از جمعی از این فامیلا 1035 فامیل تایید کردن مؤسسات محترم ملل متحد غرض پاسخدهی، 514 فامیل رد داریم. سروی ما در شرف تکمیل شدن است که امروز هم یک تیم ما به ساحه میره و بخیر سروی ما تکمیل میگردد.
آقای طیبی میگوید که صدها خانواده دیگر نیز در پی درگیری های دو طرف از ولسوالی های تشکان، راغها، درواز، وردوج و جرم نیز بیجا شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. مسئولان اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که با گذشت هر روز آمار بجا شدگان در این ولایت به گونه سرسام‌آور بالا میرود و پاسخدهی به آنان از توان حکومت بالاست. به گفته آنان آمار بجا شدگان در بدخشان از مرز 7000 خانواده بالا رفته است. به تازگی سازمان ملل هم اعلام کرده است که از آغاز ماه جنوری سال جاری تا اکنون بیش از 100000 نفر در پی جنگ‌های اخیر در سراسر کشور بجا شده اند و به صورت فوری نیاز به کمک‌های بشری دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد. موضوع اصلی بحث اوضاع اقتصادی ایران بود. این که نامزدان مشخصاً چی گفتند در این گزارش بشنوید.
نامزدان ریاست جمهوری ایران در اولین مناظره خود پیش از انتخابات 18 جون اتهامات را در مورد بحران اقتصادی در آن کشور رد و بدل کردند. این مناظره تلویزیونی 3 ساعته اولین بحث پیش از انتخابات بود. دو مناظره دیگر هم در راست. پیش از برگزاری انتخابات نارضایتی در مورد بحران اقتصادی عمیق در ایران افزایش یافته. بحران اقتصادی با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 رابطه دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شده بود و تحریم‌ها بر تهران را از سر گرفته بود. 5 نامزد محافظه‌کار افراطی از دوره 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور فعلی انتخاب کردند و از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و نامزد برجسته میانه‌رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. محسن رضایی رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خطاب به همتی گفت که حکومتشان فاجعه بار بود و اینکه او به عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده. همتی تندروها را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنان وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. همتی با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی آنها گفت که وعده‌های محافظه‌کاران افراطی برای کمک مالی گسترده مستقیم عملی نیست. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و محافظه‌کار افراطی از درگیری مستقیم با اصلاح طلبان جلوگیری کرد. او بیشتر بر اوضاع اقتصادی ایران تمرکز کرد و گفت که تورم از مشکلات عمده مردم است. برخی از نامزدان گفتند که تحریم‌های ایالات متحده باعث مشکلات اقتصادی ایران شده و اینکه اوضاع بدون مدیریت درست بدتر خواهد شد. اما رئیسی این اظهارات را رد کرد و گفت که این مثل دروازه‌بان میماند که هفته گل می‌خورد و بعد می‌گوید که اگر او نمی بود 30 گل می‌خوردند. رئیسی در بخش حقوق اسلامی دکترا دارد و در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش 38% آرا را به دست آورده بود. تصمیم ماه گذشته شورای نگهبان مبنی بر حذف نامزدان برجسته میانه‌رو رئیسی را در موقعیت برتر قرار داده. روحانی نسبتاً میانه‌رو 2 دوره 4 ساله را پشت سر گذاشته و نمی‌تواند در انتخابات پیشرو اشتراک کند. روحانی طراح اصلی توافق هسته‌ای سال 2015 است. گفتگوها برای احیای آن توافق در اوایل ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. رادیو آزادی.
سهیلا مومن معاون امور اجتماعی و اقتصادی ولایت فراست. او اخیراً در این سمت گماشته شد. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای این بانو آغاز می شود.
خیلی وقت در راه رسیدن به هدف حکم و پیشرفت ولایت فرای و کمک به مردم رنج دیده ما.
هرچند کار کردن در چنین جامعه سنتی و نارام مثل فرا برای زنان دشوار است. اما به گفته سهیلا مومن بانوی تازه کار، او تلاش خواهد کرد تا ازق و حقوق مساوی زنان این ولایت دفاع کند.
مسلماً خب در ولایت سنتی و باز ولایت جنگ زده ما مشکلات زیاد وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا انشالله که بتونیم موفق و پیروز بشیم، خب مسلماً یک اراده قوی تر و مبارزه می طلبه و باید در این زمینه فعالتر و کوشاتر باشه.
تبعیض جنسیتی از سوی برخی از مردان در برابر کار و فعالیت زنان در ادارات دولتی در فرا مانع دیگر دانسته می شود. اما خانم مومن تعهد می سپارد تا با این همه چالش ها مبارزه کند و به فعالیتاش ادامه دهد.
یک عده کمی هستن که پذیرفتن یک زن در رأس باشه به اونا مشکله و انشالله که به مرور زمان این مشکل هم حل میشه. چندین ساله که ما تلاش میکنیم، تهدیدات هست، همیشه هم هست و نمیگذاریم که ترس بر هدف ما غلبه کنه و باید پیش بریم.
خانواده این بانو هرچند از این اقدام ریاست جمهوری خرسند هستند، اما نگرانی از تهدیدات امنیتی در برابر فعالیت زنان دارند. مترا مومن فرزند ارشد خانم مومن بیشتر گفت:
ما در کنار این خوشحالی که ما این توانایی مادرم زیاد شده و میتونه بیشتر به مردم خدمت کنه، یک سری نگرانی هایی هم دارم که شاید خوشحالی ما کم کنه. مثلا از جمله ای که تهدیدات امنیتی و مشکلات و خطرهایی که مواجه میشن مقامات با اونا، و قطعا در ولایت ما چون تا حال چنین تشکیلی هم وجود نداشته.
شمار از زنان فرای هم از گماشتن یک زن در معاونیت مقام ولایت فرا خوشحالند و میگویند نسبت به گذشته حالا با آسانی میتونن چالش های زنان و فرایی را با هم جنسشان بازگو کنند. مرزی نورزه رابیه حیوبی و فریبا شریفی فعالان حقوق زن میگویند:
از وقتی که معاون زن آمده میتونیم براحتی تمام نظریات خود پیشنهادات خود مشکلات خود بازو به جریان بسخاریم.
و قبلا از که آقایان بدن و ما نمیتونسته که ما با چالش های زیاد روبرو بوده که نمیتونسته بیای پیش آقایان تا بتونیم مشکلات خانم ها گفته شه، مشکلات از نارف شه، رسیدگی شه.
که خانم هایی که مشکلات دارن، مثلا مشکلات های بسیار شدید دارن که نمیتونن به یک مرد اونا بیان کنن، به بسیار راحتی میتونن